راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
خدا، عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر حجت الله ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای شکرفروش، همکاران گرامی شما در شبکه گفتگو و شنوندگان محترم راه روشن سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. عزیزانی که این برنامه همراه ما باشند، در خدمت آقای دکتر ایزدی، نسبت مردم و حکومت رو در اندیشه حضرت علی علیه السلام با قرائن تاریخی که در واقع تخصص آقای دکتر ایزدی هست بررسی خواهیم کرد. تا پایان برنامه همراه ما باشید. خب آقای دکتر ایزدی، خدمت شما هستیم. به عنوان شروع بحث بفرمایید که یک اتفاقات سیاسی اجتماعی افتاد که در واقع مردم و حتی نخبگان جامعه به این نتیجه رسیدن که راه رو اشتباه رفتن و بعد از حضرت رسول کاش به سوی حضرت علی علیه السلام دست دراز می‌کردن و بیعت می‌کردن و اصرارهایی که شد و حضرت علی علیه السلام بالاخره حکومت رو پذیرفتن. سوال اول من از شما این هست که در تاریخ اسلام آنچه که از سیره حضرت رسول برای ما مونده و حضرت علی علیه السلام، مردم یک نقش اساسی و اولیه دارن، یک اولویت خاصی داره، یا نه ثانیان و بالعرضه؟ مثلا رأی حکمران هست اگر مردم هم جایگاهی داشتن. این روی مقداری با قرائن تاریخی بفرمید خواهش.
بله، سه تا موضوع رو ما باید اینجا یه مفهوم شناسی یا جریان شناسی بکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یکی بحث مردم به معنای مسلمانان مؤمنی که در بیعت با پیامبر گرامی اسلام هستند. یکی بحث امت اسلامی هست.
کل امت اسلامی.
امت اسلامی که حالا با خودش اصلا یه مفهومه و یک به هر حال شاخصها و یک ویژگی خاص خودش را داره. یکی بحث جامعه قبیلگی اون روز که این حالا قبل از بیعت با پیامبر و قبل از اینکه مدینه نبی تأسیس بشه چه ویژگی هایی داشت و بعد دوباره اینو به جاهلیت برگشتن، یعنی دوباره همون جریان قبیله‌گرایی غالب شد. و یکی هم شرایطی که مردم در زمان کشته شدن عثمان و اقبال به سمت خانه امیرالمومنین پیدا میکنن. همین پدیده مردم که یک بار تحت عنوان قبایل جاهلی، یک بار تحت عنوان قبایل یا گروه های در بیعت با پیامبر گرامی اسلام، یک بار تحت عنوان امت اسلامی و یک بار تحت عنوان اون جمعیت توده‌ای، اینجا مشخصا کلمه توده‌ای به کار می‌بریم، جمعیت توده‌ای که اومده به سمت امیرالمومنین علیه السلام و ویژگی های این جمعیت چیه، که فکر می‌کنم که اگر بخوایم با یک بیان شافی و کافی به این مسائل پردازیم، یه مقدار باید با حوصله جلو بریم.
درسته آقای دکتر، تو این تقسیم بندی که شما داشتید، مردم به معنای مؤمنان، امت اسلامی و جامعه قبیلگی رو از هم فاصله دادید. خیلی شروع خوبیه، چون در بعضی از تحلیل ها این خلط اتفاق میفته. آنجا که برخورد حضرت علیه السلام با مؤمنان هست، مطابق آیات قرآن هم استناداتی وجود داره که مؤمنین برادرن، خب معلومه در عین رفاقت و صلح و آرامش و دوستی و در واقع دعوت به خیره. اما یک وقت هست که کل امت اسلامی تحلیل میشه، یه مصلحت‌های بزرگتری مطرح میشه و ممکنه اقتضای حکمران و حاکمین باشه که مساله فردی رو کنار بذاره و برخورد جدی بکنه. این دو مقام رو در تاریخ چگونه شما جمع میکنید؟ یعنی این مردم همون مردمن، یک بار به اعتبار فلان شخصیت، مثلا طلحه و زبیر سیف الاسلام، و من دیدم چقدر حضرت رسول دعا کردن سیف الاسلام رو. یه وقت یه مسئلت اجتماعی،
این روایاتی که راجع به افرادی که در مزان قضاوت‌های اجتماعی و جریان‌های اجتماعی قرار گرفتن از معصوم راجعشون نقل بشه، باید با احتیاط برخورد کرد.
آها، یعنی ممکنه جریانات سیاسی اینا رو ساخته باشه.
مثلا ببینید، این که این مشهوره، یعنی جزء پایه‌های اعتقادی جامعه اسلامی است، اشعریه مبشره. اشعریه مبشره این چیه؟ 10 نفری که پیامبر گرامی اسلام به اینا وعده بهشت داد. وعده بهشت این چی؟ یعنی اینا رستگار از دنیا رفتن، یعنی اینها جزء کسانی هستن که در اعتباری بهشت هم حلقه اولیه پیرامون پیامبر گرامی اسلامن. خب چطور میشه ما افراد رو جزء اشعره مبشره بنامیم که بعد میبینیم که اونچنان، حالا همین شخصیت که نام بردید، اونچنان در مقابل امیرالمومنین شمشیر میزنه، خونهای به ناحقی از شمشیر اینا میچکه و مردم
باعث انحراف جامعه میشه،
مردم دچار فتنه و بلا میکنن و اصلا اینها میشن سراغازی برای اضمحلال همون امیدها و جامعه نوپایی که بعد از بقول شما اون 25 سال تجربه تخت داره شکل میگیره و این ناکام میمونه دوباره. یعنی اگر که همین جنگ جمل نبود، قاعدتا جنگ صفین پیش نمیومد. اگر این انسجام داخلی در حجاز ایجاد میشد، شام نمیتونست اصلا عرض اندام کنه. اگر طلحه و زبور در مقابل امیرالمومنین نمیایستادن و نمیجنگیدن و اینطور جنگ تمام عیار رامی نمیونختن، معاویه مشروعیتی برای جنگ پیدا نمیکرد و توجیه برای جنگ پیدا نمیکرد. لذا اینا یک نقطه انحرافی را ایجاد میکنن که همه امیدهایی که دوباره ایجاد شده برای بازگشت به سنت پیامبر و به اون دوره طلایی صدر اسلام برباد میره. حالا چطور میشه ما بگیم که پیامبر گرامی اسلام چنین افرادی را بشارت بهشت و همنشینی با خودش در بهشت داده باشه؟
البته دکتر، این تفکر حالت افراطی تری هم داره بین بعضی از فرقه های اهل تسنن، و اون این هست که اصولا صحابی معصومه.
بله.
و این سوال عقلی که به وجود میاد که چگونه ممکنه دو معصوم مقابل هم قرار بگیرن، در واقع جواب نمیدن و بی پاسخ میمونه.
این نقدای جدی از زمان قرآن داره. صحابی یعنی کسی که پیامبر رو دیده، با پیامبر مصاحبت داشته، میشه صحابی. کسی که درک کرده دور پیامبر را، خب بسیاری از اینکه دور
حتی پیامبر... اگر کعب الاحبار باشه،
بله، بسیاری از اینکه دور پیامبر را درک کردن، با پیامبر هم نشین داشتن، اینا کسانی هستن که در مذمت اونا آیات بسیار تکان دهنده، اینا مصادیق فسق و فاسق به اونها داده شده که از جاءکم فاسقون بنبأین، این فاسقی که اگه شما را خبری آورد فتبینوا، این کی بوده؟ این فرستاده پیامبر بود، این نماینده و سفیر پیامبر بود،
نه یک مثلا شخصی از بلاد کفر.
نه خیر، نه خیر، این ولید ابن عقبه کسی است که پیامبر گرامی اسلامیشون میفرسته که برو از فلان قبیله خبر بیار که ببینن چه کار میکنن و چه کار میخوان بکنن، یعنی آیا اونجا کانون توطئه برای ما علی ما شکل گرفته یا نه، اینا به قرارداد و توافقات خودش ما باقی هستن و این مسائل. این حالا آیا خودش روی اون حساب کتاب خورده حساب که دور جاهلیت با اینها داشته یا روی شیطنتی که داشته نزدیک نمیشه به این قبیله، اصلا احوالشون بپرسه، از دور نگاه میکنه جمهوریشون میبینه فلان اینا، اصلا جلو ببین چیه، برمیگرده میاد میگه که یا رسول الله، اینا سفارایی کردن دارن تلاش میکنن که بیان و به مدینه حمله کنن، که بعد آیه نازل میشه.
و یا یک آیه دیگر، من آیه دکتر اشاره بکنم، آیاتی که در مورد منافقین هست، اینها جزء صحابی بودن.
دقیقاً، یعنی به این اعتبار این اگه تعریف صحابی این باشه که کسی که دوران پیامبر را درک کرده و با پیامبر گفتگویی داشته یا مصاحبتی داشته، خب همه اینها داشتند. یعنی اون کسی که اونطور آیات شدید نفاق راجبش نازل شده، اون که آیات فسق راجبش نازل شده، اونایی که آیات ارتداد راجبشون نازل شده، اونایی که آیات مفسد فعل ارض راجبشون نازل شده. چون این اصلا فرض کسی هست به اسم اشتق ابن خنیس، این میاد پیش پیامبر و داد ایمان و اعتقاد میده که و من الناس من یوجب که قوله فی حیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام، که اینا از این مردم کسانی هستن که میان پیش پیامبر اونشان داد سخن میدن که همه را به تحیر و تعجب نگه میدارن،
در حالی که در قلب اون
علد الخصامن شیطانی خصومت دادن. حالا آیه بعدش و اینا وقتی که از پیامبر جدا میشن چیکار میکنن؟ یول کل هست و نست میکنن. این هلاکت حرص و نس این چی؟ یعنی از پیش پیغمبر که میرن بیرون دیگه براش رحم نمیکنه، این که این مسلمانه، مشرک، دیندار، غیر دیندار، به هر چی میرسه غارت میکنه، به هر کس میرسه میکشه. خب این قبلش اومده صحابی پیامبر بوده، اومده پیش پیامبر نشسته، اونچنان هم داده سخن داده که همه رو به تعجب و تحیر واداشته، ولی وقتی پاشو از خانه پیامبر بیرون میذاره میشه مصداق مفسد فی الارض که حرص و نس رو هلاک میکنه. خب اینا پس ما از این آیات خیلی زیاد داریم که افرادی که مصاحبت پیامبر را درک کردن و حتی در ساعاتی یا روزهایی یا ایامی یا حتی سالهایی خوشنام بودن نزد پیامبر، ولی بعد ببینیم که مصداق نفاق میشن، مصداق مفسد فی الارض میشن، مصداق فاسق میشن و این مسائل. که خب این از این جهت دیگه نمیشه بگیم که پس هر کس صحابی هست عادله.
با این جمله که آقای دکتر این جریان نفاق و رنگ عوض کردن صحابی ظهورش در زمان حضرت علی خیلی پر رنگ بوده.
بله خیلی پر رنگ بوده. خب پس اولا این که بگیم صحابی به صرف این که پیامبر درک کردن عادل هم که این خب نقدش زیاد زحمت نداره، یعنی بطلان این حرف خیلی روشنه و اصلا نیاز نیست به سراغ احادیث و آیات بریم، روایات بریم، با صراحت آیات میشه این موضوع را نقد کرد. اما بحثی که هست اینه که ما حالا جدای از اون بحث وسیع و گسترده صحابیگری، ما میبینیم که حتی افرادی که اینها جزء نخبگان جامعه بودند، هم در دوره پیامبر گرامی اسلام هم بعد از پیامبر گرامی اسلام کانون توجهات بودند، محور حوادث و مسائل بودند،
حتی کاتب وحی بودند،
همه کار در همونجا بودند هم بعدش هستند، ولی در عین حال میبینیم که رفتار اینها در دوره بعد از پیامبر گرامی اسلام به هیچ وجه قابل توجیه نیست، به هیچ وجه اینا با اون شاخص‌ها و معیارهای سنت پیامبر گرامی اسلام قابل جمع نیست. لذا پس اولا خیلی از صحابه هستن در زمان خود پیامبر گرامی اسلام دچار مشکل میشن که آیات تکلیف رو روشن میکنن، خیلی از صحابه هستن که هرچند در اون دوره شاید زیاد حالا بله همون هم دارن گاهی اوقات پرخاشگری ها، دعواها، انکارها، تندروی ها، خفت و خطاهای چشمگیر، اما به خصوص بعد از زلت پیامبر هست که میبینیم که دیگه یک زاویه و یک شکافی بین اینها و سنت پیامبر ایجاد میشه که دیگه جمع کردنش بعدها خیلی سخت میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز، تشکر میکنم. اجازه بدید یه تأمل کوتاه داشته باشیم. ادامه برنامه راه روشن از رادیو گفتگو. خب وقت شما بخیر، امیدوارم تا اینجای برنامه استفاده فرموده باشید. در خدمت جناب دکتر ایزدی هستیم با برنامه راه روشن که در واقع شرح خطبه‌های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه و جریانات سیاسی اجتماعی در زمان حکومت حضرت علی است. آقای دکتر ایزدی، با توجه به اینکه حضرت علی تخصصی تاریخ تشیع کار کردین، یه تفکیکی کردی تفاوت بین مردم به معنای مؤمنان، امت اسلامی، جامعه قبیلگی، که حالا اینها رو بتونیم در برنامه بعد هم خدمت شما باشیم. اما اونجایی که نسبت، برگردیم به اصل بحث خودمون، نسبت مردم با حضرت علی و حکومت حضرت علی بیان میشه، چه خلط هایی، چه التباس هایی وجود داره در تحلیل ها و بیانات حضرت علی علیه السلام رو در این رابطه بفرمایید، آنجا که اهمیت مردم مطرح میشه، آنجا که گله میکنه حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین از همین مؤمنان، این رو یه مقدار تحلیل تاریخی بفرمایید. بله. چه اتفاقاتی خواهش
میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام برای امت اسلام یک پارچگی و انسجام امت اسلامی یک اولویت راهبردی بسیار جدی قائله، به این معنا که قطعا جامعه اون روز هم یک آسیب شناسی باید بشه، مشکلاتی هم داره و اون مشکل قابل چشم پوشی نیست، اما در این حال کلیت جامعه را با همه حالا اون نوساناتش امیرالمومنین علی علیه السلام برای حفظ انسجام و یک پارچگیش تلاش زیادی میکنه که میفرماد که والله حریص‌تر از من برای وحدت امت پیغمبر کسی را پیدا نمیکنید، نکردید و نمیکنید. یعنی چه در دوره خلفای قبلی چه الان حریص‌تر از من برای وحدت امت اسلامی کسی پیدا نمیکنید.
یعنی در این جریان نفاق و اتفاقهای سیاسی اجتماعی اصلی ترین هدف حضرت علی حفظ دین و حفظ وحدت اسلامی و چقدر دشواره.
و بعد میفرماد که اگر کسی از جمع مؤمنان جامعه اسلامی جدا بشه خوراک شیطان میشه، همچنان که اگر گوسفندی از گله جدا شد خوراک گرگ میشه. همونطور که اگر یک گوسفندی از گله جدا شد خوراک گرگ میشه، اگر یک فردی از جمع امت اسلامی جدا شد خوراک شیطان میشه. و میفرماید که اگر کسی در بین امت پیامبر دعوت به تفرقه کرد او را بکشید ولو تحت عمامتی،
از نزدیکان من باشن،
ولو خود من باشن، تحت عمامتی.
آه یعنی خود من حتی
تحت عمامتی. یعنی ببینید هیچ توجیهی برای دعوت جامعه به تفرقه و چندگانگی وجود نداره که هیچ، بلکه جرم بزرگ و گناه نابخشودنی است.
آقای دکتر، من حدوداً 10 دقیقه حد اکثر از زمان برنامه مونده، من سوال پایانی از شما بپرسم، شما جمع‌بندی هم بفرمایید. ببخشید صحبت‌های شما رو قطع کردم. دائما از ما می‌پرسن در برنامه راه روشن که شما جلوه‌هایی از جلال حضرت علی رو چرا میگین؟ حضرت علی به عنوان پدر، در واقع همراه حضرت رسول پدر امت، انا و علی ابوا هذه الامه، مهربانی‌های حضرت علی رو بگین، عدالت گستری اون رو بگین، چرا جریانات سیاسی اجتماعی رو اونم از منظر جلال میگید، جمال حضرت رو بگین؟ این رو شما در بیان زیبای خودتون داشتین، اما جمع‌بندی بفرمایید که چه اتفاقاتی میافتاد که اقتضا میکرد حضرت علی جدیت به خرج بده. همون حضرت علی که شبانه به در خانه یتیم ها میرفت و اون جریانات مهربانی عجیب و خارق العاده حضرت علی، حالا این رو اضافه کنیم به مقام علمی حضرت علی، به مقام عبادی حضرت علی، به مقام معنوی حضرت علی که حتی همه فرقه ها خودشون رو به نوعی منتسب به حضرت علی میدونن.
بله.
این رو جمع‌بندی بفهم خواهش.
بله. یکی از ویژگی هایی که در بعضی از مسلمان صدر اسلام بود و به عنوان یک ویژگی بارز و یک بودی از تکامل یک انسان تربیت شده همیشه این رو مطرح کردند، این بود که بعضی از این افراد معروف به بکائین بودند.
یعنی زیاد گریه
می زیاد گریه می کردن
از خوف خدا مثلا.
حالا ببینید، گریه کردن برای مرد، همونطور که شما فرمودید با اون ویژگی که حالا نه اینکه بگیم حالا در رس قدرت باشه، کلا اصلا از اونجایی که مرد معمولا مسئولیتای به عهده داره و ویژگی های کارش ایجاب میکنه که باید با شجاعت، با جسارت، با صلابت، با قدرت، با استواری با مسائل مواجه بشه، خب طبیعتا شاید گریه نشونه ضعف باشه، نشونه سستی باشه، نشونه انفعال باشه در یک نگاه عمومی. اما یک فرهنگی قرآن ایجاد کرده، اسلام ایجاد کرده، آموزه های پیامبر گرامی اسلام در این جامعه رواج داده و اون این که این در اون جامعه نه تنها برای مرد برخلاف اون عادت های جاهلیت دیگه الان عیب نیست، ضعف نیست، بلکه یک نشانه خودساختگی و علو روحی هم به حساب میاد. از این جهت ما از امیرالمومنین صحنه‌های متعدد و مختلفی را سراغ داریم که همچنان یک جوانش جلو چشمش
پرپر بشه،
به شدت به شکل فجیعی کشته شده باشه، با صدای بلند و گریه‌های بسیار سنگین از امیرالمومنین روایت شده. خب حالا ببینید، این همون شخصیه که شما فرمودید که بالاخره در صحنه‌های سیاسی یا نظامی خب اون شجاعتش و اون قدرتش و اون به هر حال صلابتش را دائما تعریف کردن، که از اون طرف الگوی پهلوانان و قهرمانان و جنگجویان و فرماندهانه، از این طرف میشه الگوی عرفا، الگوی زاهدان، الگوی عارفان و الگوی با شما کسانی که در اوج خوف و خشیت از خدا زندگی میکنن.
یعنی کم میارن خودشون رو مقایسه من بعضی وقتا.
حتی ما میبینیم که مثلا فرض کن بارها شده که عده اشخاصی امیرالمومنین را در گوشه از نخلستان دیدن که این اونجا افتاده بی حرکت، وقتی رفتن و حضرت رو معاینه کردن احساس کردن که ایشون فوت کرده. بعد هراسناک و نگران شبانه اومدن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و بهشون خبر دادن که امیرالمومنین را ما فلانجا جسدش را پیدا کردیم.
من آقای دکتر همجور که صحبت های شما رو گوش میکردم یاد فرمایش حضرت علی افتادم که فرمودن اگر تمام عرب و عجم پشت به هم بدهن و متحد بشن، به خدا قسم من فرار نخواهم کرد. همین حضرت علی در نهج البلاغه جای دیگه دارن که اگر تمام جهان رو به من بدن که پرکاهی رو به ظلم و تعدی از دهان مورچه‌ای بگیرم، والله این کارو نخواهم کرد. یعنی این مقام جمع الجمعی که حضرت دارن خیلی خارق العاده.
بله، حالا اون بحث عدالت امیرالمومنین که این عدالت آیا این یک تمثیل، یک جمله ادبیه، و آیا اصلا یک آدم خاکی دارای محدودیت های مادی و جسمی و همه این مشکلاتی که انسان داره میتونه چنین ادعای بزرگی بکنه؟ و این ادعا آیا واقعا، آیا کسی دیگه هم جز امیرالمومنین در طول تاریخ بشر میتونیم پیدا کنیم که چنین حرفی زده باشه؟ این یه بحث جداست که اینا حالا باز اگر یه وقتی انشالله توفیق بود بهش میپردازیم، ولی اینجا میخوام این عرض کنم که ببینید امیرالمومنین در این عرصه که شما فرمودید اوج عاطفه هست، لطافته. آخه ببینید عشق از کدوم چشم جاری میشه؟ از چشمی که یک دلی لرزیده باشه.
صفای عشق به دلهای بیشرر ندهند،
ندهند
به شم تا شعله بر نکشد چشم تر ندهند.
اصلا ببینید، این دل وقتی لطیف شد، این دل وقتی که رعوف شد، این دل وقتی حساس شد، این عواطف و این احساسات وقتی در دل هیجان پیدا کرد، چشم سر تر میشه، اشک چشم جاری میشه. لذا ببینید یک جمله امیرالمومنین داره که این رازش چیه. در اون وصیت‌نامه‌ای که به امام حسن مجتبی علیه السلام داره در برگشتن از جنگ صفین، اونجا می‌فرماد که من می‌خوام تو را تربیت کنم قبل ان یخصب قلبک، قبل از این که قبل تو سخت بشه و اون عواطف قلبی تو سرکوب بشه یا به یک شکلی استحاله بشه، باید تو را تربیت کنم. خب این نشون میده که خود امیرالمومنین اون قلب لطیف کودکانه قبل از این که با این جسارت ها و با این مسائل سخت و مسائل پیچیده جامعه بتونه آسیب ببینه، در همون دوره و همون ایام کودکی در دامان پیامبر گرامی اسلام تربیت شده. این تربیت در زمانی در وجود پیامبر امیرالمومنین شکل گرفته که قلب قسی نشده بود، قلب رعوفه، قلب پاک و سالم دوران معصومیت کودکانه هست. خب این قلب حفظ شده
و من اعتماد بهم به برنامه مون همین قلب رعوف و پاک من. تمام انسانهای جامعه و امت اسلامی رو واقعا انسانی
بله.
به تعبیر نامه که به فرمانی که به مالک اشتر داره، اینها یا شبیه تو در خلقن و یا برادران دینی تو هن.
بله، اما شبیه لک فی الخلق، اما اخ لک فی الدین، او نظیر لک فی الخلق.
یعنی با همون فضا درست. خب حالا این انسان مهربان پر عطوفت در میدان حکمرانی و عدالت گستری اختزا میکنه جدیت هایی داشته باشه. قرائنی بگید.
ما در صفات خدای متعال داریم که یا من سبق رحمته و غضبه.
بله.
ببینید از این جهت یک تحلیل اینه که جهنم هم از جلوه های رحمت خداست. ما که دیگه اگه بخوایم شدتی از خشم و غضب و سختی و عذاب یاد کنیم که دیگه از جهنم سختش نمی تو پیدا کنیم. عذاب جهنم، سختی های جهنم اصلا در دنیا قابل تصور و نمونه مثال زدن نداره، اون خاص خودشه. ولی همون عذاب های جهنم با همه اون ویژگی هاش این باز جلوه از رحمت خداست. که چگونه به جهنم جلوه از رحمت خداست را ما در یک بحثی به تفصیل باز کنیم. لذا امیرالمومنین هم که شاگرد مکتب توحید هست، اگر که جای شدتی هم به خرج میده اون توجیه رحمت داره برای رحمت بر خلقه که باید از آسیب ها پیشگیری کرد.
خیلی ممنونم. حالا این بحث مهمیه، ما در برنامه گذشته هم کم و بیش به این پرداختیم، اما قول میدیم در برنامه آینده این رو ادامه بدیم با تقسیم بندی که آقای دکتر ایزدی فرمودن مردم جامعه یا مؤمنین بودن یا امت اسلامی تعبیر شده و یا جامعه قبیلگی با اون عادتها و جریانات فرهنگی خاص خودشون. خیلی لطف فرمودید آقای دکتر ایزدی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
موفق باشین ان شاء الله.
شما شنوندگان عزیز رو هم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن به خدا میسپارم. خدا نگهدار. وقت شما بخیر.
شما عزیزان شنونده برنامه راه روشن از رادیو گفتگو بودید که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. اما شما عزیزان اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید، میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و مطالب خودتون رو بیان بفرمایید. راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه 301035 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما استفاده و بهره کافی رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. و اما دوستان عزیز، نوبت رسید به برنامه سیمرغ سخن با موضوع میراث هنری ایران و قفقاز.